بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از مقدماتی که توی کفای ذکر کرده تعریف صحت و فساده، این که میگیم که نهی از عبادت کاشف است یا اقتضا میکند از فساد یا خیر، یا مثلا ابو حنیفه میگه که نهی از یک چیزی دلیل بر صحت اون چیزه. یعنی بحث صحت و فساد یعنی چی؟ توضیح کلمه صحت و فساد. آیت الله بروجردی تو کتاب خودش فقط یه دونه مقدمه ذکر کرده، اونم همین بحثه. توی کفایه مثلا 8 مقدمه ذکر کرده، آقای بروجردی میفرمود اون 7 تطویل است و اصلا نیازی بهش نیست، همین یه دونه مقدمه توضیح کلمه صحت و فساد. یعنی همین این تنها مقدمه بوده که برای آقای بروجردی خیلی مهم بوده. کلمه صحت و فساد و ما جاهای مختلف به کار میبریم. مثلا فرض کنید گاهی میگیم که این میوه سالمه یا اینکه این میوه فاسده، یا مثلا این دارو سالمه یا فاسده، یک دارویی را یا یک میوهی را، یا حتی یه وقت میگیم که این خونه سالمه یا این خونه فاسده. تو قطعات ماشینم گاهی میگن، مثلا میگن که این قطعه ماشین سالمه یا این قطعه ماشین خرابه. به عبارت دیگه این کلمه صحت و فساد گاهی در امور تکوینی به کار میره، گاهی در امور اعتباری به کار میره. مثلا گاهی میگیم که این نمازش صحیح بود یا نمازش فاسد بود، این میشه تو امور اعتباری. گاهی هم میگیم که این ماشین سالمه یا این ماشین خرابه، اینم میشه تو مرکبات صنایعی. یا مثلا یک دارویی رو میگیم سالمه یا خراب. به هر حال کلمه صحت و فساد را در جاهای مختلف به کار میبرند. حالا اول همین فرمایش آقای بروجردی رو نقل بکنم. آیت الله بروجردی میفرماید که کلمه صحت معنیش اینه که اگر یک عمل خارجی داشته باشیم و یک عنوانی را بخواهیم بر این عمل تطبیق بدیم و اثری رو انتظار داشته باشیم از این عمل، مثلا فرض کنیم من ماشین رو بر این میخوام که را بره، آدم را یا یه کالایی را ببره جا به جا بکنه، اثری که از ماشین انتظار دارم اینه. اگر که این عنوانی که این اثر مورد انتظار را بر این بار بکند بر این عمل خارجی منطبق شد، اینو میگن صحیح و الا میگن که فاسده. یه کرسی یا یه صندلی این یه موجود خارجیه، یه شیء خارجیه، یه عنوانی هم داره اسمش صندلیه، اثری هم که ازش انتظار میره اینه که روش بشینند. حالا اگر که این صندلیه رو نمیشه روش نشست میگیم فاسده، این صندلی خرابه، اگر میشه روش نشست میگه صحیحه. به عبارت دیگه آیت الله بروجردی رضوان الله علیه می‌فرماید که صحت و فساد مربوط به عناوین نیست، یعنی عنوان صلات رو نمیگن این نماز صحیح نماز باطل، اینجوری گفته نمی‌شود، بلکه اون عمل خارجی اثر نمازو داره یا اثر نمازو نداره، اینه که میگن صحیح و فاسد. بعد ایشون میفرماید که چرا عنوان را نمیشه گفت صحیح و فاسد؟ عنوان یعنی نمیشه بگیم این صلات صحیحه یا صلات فاسده، این غلطه، نباید اینجوری بگیم. علتش اینه که عنوان مثل کلمه صلات، کلمه حج، کلمه صیام، عنوان عنوانه، به عبارت دیگه عنوان یک ماهیته، ماهیت هم من حیث و هیه هیه لیست الا هیه، ماهیت که نمیشه بگه صحیح یا بگه فاسد. ماهیت هیچ حکمی، هیچ قضاوتی دربارش نمیشه بکنید، یعنی شما نمیتونید بگویید که این ماهیت هست یا این ماهیت نیست یا این ماهیت خرابه یا این ماهیت سالمه. ماهیت ماهیته، همین، هیچ دیگه غیر از این که ماهیت ماهیته بهش صدق نمیکنه. پس عنوان یعنی این صلات، صلات صلاته دیگه، صلاتو دیگه نمیشه گفت صحیح، نمیشه صلاتو گفت فاسد یا باطل، چون این که صحیح و فاسد اینا مال عمل خارجیه. یعنی این نمازی که شما در خارج خوندید، این نماز اون اثری که باید نماز داشته باشه، این اون اثر رو داره یا نداره، اینه که میگه صحیح و فاسد. حالا بی ماهیت های اعتباری، یعنی یه وقت یک ماهیتی ماهیت متأصله، مثل مثلا انسان، حیوان، این میشه ماهیت اصیل، یعنی مقولات عشر. یه وقت توی این امور صنایعی، مثلا مثل ماشین، ماشین اگرم که میگی ماهیت ماهیته، اما ماهیت غیر متأصله، مرکبات صنایعی. بله، اگر میخواید اشکال بکنید اینجوری اشکال کنید، بگوید که اصلا اینا بحث عناوین، بحث مفاهیمه و مفاهیم ماهیات نیستند. آقای بروجردی رضوان الله علیه خودش فیلسوف بزرگی بوده، فلسفه خوب خونده بوده، خوبم بلد بوده ها. حالا شاید یا سهو القلمی شده یا اینکه مثلا مقرر که تقریرات درس رو نوشته شاید او اشتباه کرده ها، یعنی آقای بروجردی این را اشتباه نمی کنه. ولی به هر حال این اشتباه، این عبارتی که گفتم اشتباهش این است که بحث ما درباره عناوین، نه این که بحث ما درباره ماهیات و بین عنوان و ماهیت عموم خصوص منبجه، این نسبتشون میشه هم خصوص منبج. اسما و صفات خداوند، اسما و صفات الهی عناوین هستند، مفاهیم هستند، ماهیات نیستند. یعنی گاهی هست که مفهوم باشد و ماهیت نباشد، عکسش هم میشه تصور کرد. به هر حال حالا این بخاطرشو این عرض کردم، حالا این جمله اینو اصلا ندیده، حالا شما بگیرید. پس تا اینجا گفتیم که عناوین یا ماهیات اینا متصف به صحت و فساد نمیشوند، صحت و فساد مال امور خارجیه، مال وجود خارجیست، از جهت این که اثر برش بار می شود یا اثر بر او بار نمی شود. این چیز هم که دیگه خیلی واضح و روشنه، شارع مقدس یک جاهایی اومده یک اعتباراتی انجام داده، مثلا گفته نماز یا روزه یا حج یه اموری رو جمع کرده کنار هم اسمشو گذاشته حج، یه اموری رو جمع کرده اسمشو گذاشته نماز. اینها به دست شارعه یا اینکه منشأ انتزاعش به دست شارعه؟ حالا اینش که دیگه خیلی مهم نیست، این تو کفایه و این حرفام زیاد اینو گفته دیگه. گاهی یک چیزی خودش دست شارعه نیست اما منشأ انتزاعش دست شارعه، مثل جزئیات، مثل شرطیات و امثال اینا. نکته دیگری که آقای بروجردی فرموده اینه که ما وقتی یه عنوانی را میخواهیم متصف به صحت و فساد بکنیم، باید در نظر بگیریم که بل اضافه به چی این عمل نسبت به چی میشه صحیح، همین عمل نسبت به یه چیزی میشه فاسد. حالا مثلا فرض کنید یه کسی میخواد خم و راست بشه، حالا فرض کنید تو ارتشه میخواد ورزش صبحگاهی بکنه، این خم و راست شدن بل اضافت به این که بهش میگیم ورزش یا نشست و برخاست صحیحه، خب این نشست و برخاست کرده دیگه، ولی همین کار بل اضافت به این که رکوع و سجود باشد باطله. میشه پس یک حرکت را بگم نسبت به ورزش حرکت خوبی بود، همون حرکت را نسبت به نماز بگویم که رکوع خوبی نبود؟ یعنی صحت و فساد در عمل خارجی که به کار می رود نسبت به یک اثری که مورد انتظاره یه حکم داره، همون نسبت به اثر دیگر حکم دیگر می تونه داشته باشه. چون گفتیم مثلا کار به عنوان که نداریم، گفتیم که اصلا صحت و فساد روی عنوان نمیره، میره رو چی؟ عمل خارجی. عمل خارجی می وایستادن و خم شدن و نشستن، این عمل خارجی. اگه تو ارتشه بهش میگیم خوب بود، اگه تو مسجده میگیم خوب نبود. آره دیگه میشه دیگه. بعد آیت الله بروجردی از این حرفا نتیجه میگیرد که بنابراین صحت و فساد مربوطن به عمل خارجی، عمل خارجی از حیث این که چه اثری رو انتظار داشتیم، اگر اون اثر مورد انتظار بار شده میشه صحیح، اگر اثر مورد انتظار بار نشده میشه فاسد. این فرمایش آیت الله بروجردی، این تمام، این تعریف صحت و فسادی که ایشون میفرماید. دیگه دیدی الان فرقی بین عبادات و معاملات و امور اعتباری و امور حقیقی و اینا هم هیچ فرقی دیگه نگذاشته، ما همه شد یک کاسه. بلکه حالا من اول یه حدیثی رو میگم، بعد با این حدیث ببینید فرمایش آیت الله بروجردی صحیحه یا نه. این تو روایات اینجوری خیلی هست، گمانم اگه اشتباه نکنم تو مکاسب محرمه می حدیث رو نقل کرده بود، یک کسی به امام علیه السلام عرض میکنه که من از یک نفر اهل کتاب، از یک نفر یهودی مسیحی طلبی دارم، میرم بهش میگم طلبم بده، اون به جای پول من یه مقدار شراب به من میده، به جا پولم شراب میده. خب اینا جایزه بگیرم یا جایز نیست یا چه کار کنم؟ امام علیه السلام طبق اون روایت فرمود که خزها اینو بگیر از او، همین شرابو بگیر، و افسدها، افسدها فاسدش کن. بحث ما درباره صحت و فساد دیگه، صحت و فساد. آیا این که امام علیه السلام میفرماد شرابو بگیر به افسدها، آیا منیش اینه که یعنی این شرابو بگیر و سرکش کن، شرابو بگیر سرکش کن، بعد سرکه رو به جا طلبت بردار. اینه معنای حدیث، یا اینکه معنی حدیث اینه ها که شرابو بگیر افسدها، هم یعنی اینکه اثری که از شراب انتظار می رود اثرش اسکار مست کردنه، شما فقط یک کاری بکن که این شراب مست نکنه. شرابو بگیر اثر شراب دیگه برش بار نشه، یه شرابی باشه که مست کننده نباشه، اینو بردار. بینه اولی این بود که دیگه اصلا شراب شراب نباشه، یعنی شرابو سرکه کن. دومی اینه که نه، اثر مورد انتظار رو کنار بزن. حالا به چی درد میخوره حالا از اهلش بپرسید. اگر فرمایش آقای بروجردی باشه که بگوییم فاسد یعنی اونی که اثر مورد انتظار ازش نمیره، منیش اینه که یعنی این شرابو بگیر اما فقط یه کاری بکن که این دیگه مسکر نباشد، یعنی یه شراب بیخاصیت، در حالی که یقیناً معنای این حدیث این نیست. معنای این حدیث اینه که یعنی اینا بگیر سرکش کن. پس کلمه فساد به معنی این نیست که بگیم که یعنی اثر مورد انتظار بار نشود. اگر اثر مورد انتظار نباشد و این معنای افسدها باشه، حرف آقای بروجردی صحیحه، در حالی که افسدها به معنی اینکه اجعلها خلن معنیش اینه، ولذا معنای صحت و فساد این نیست که آیت الله بروجردی فرموده. حالا یه اشکال دیگه هم داره انشاءالله فردا عرض می‌کنم. صلی الله علیه.